حالا قبل از اینکه به این سمت منصوب بشن، ما تا حالا شاهد نبودیم که ایشون یک طرح مفید، یک طرح کارآمد ارائه بده. خیلی از مسابقاتی که ایشون نظارت کردن در سطح بانوان، در بخش بانوان، مثل قهرمانی کشوری یا مسابقات مختلف، اغلب ما می‌دیدیم که با اختلاف و با در واقع میشه گفت یک نوع ناهماهنگی بالاخره یه تعدادی غر می‌کردن یا باعث می‌شد مسابقه به هم بخوره. الان هم که ایشون عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی هستن و فقط حالا ظاهرا این کرسی از آن ایشون هست، اما تا حالا ندیدیم که ایشون طرحی رو ارائه بده و بر بابت اون طرح هم بیان مصاحبه کنن یا صحبت بکنن. ما از طریق این برنامه بارها و بارها تلاش کردیم که با ایشون و حتی خانم ارباب تماس بگیریم که بیان صحبت بکنن، حتی اون ناکامیایی که ما در المپیک به دست آوردیم بیان توضیح بدن، بیان پاسخگو باشن. این اتفاق نیفتاد. الان شما پس با این وجود پیش بینی میکنید که کسب سهمیه برای ما مشکل خواهد بود؟
بله، بسیار کار سختیه، چون واقعا تیم ملی ما تقریبا توی بانوان توی چند سال گذشته هرچی که ساخته بود دقیقا صفر شده و یه پایه‌گذاری دوباره میخواد، وقت و زمان زیادی رو میخواد و اینکه کسی بیا توی رأس باشه که مغرضانه نگاه نکنه توی کارات. متاسفانه خیلی این حالت وجود داره که دوست دارن همیشه شاگردای خودشون باشن توی کار، توی مربیگری، و ما اینو قبل از المپیک به وضوح دیدیم و اون شکست بعد توی المپیک هم نتونست یه تجربه باشه که یک مدیر، یک مسئول بتونه بی‌غرض و بدون دیدگاه شخصیش کادرشو انتخاب کنه یا تیمشو ببنده. من امیدوارم که حالا بیشتر بتونن به حال روز کاراته فکر کنن و این اختلافاتو بذارن کنار و اگر یه کرسی جایگاهی توی جهان دارن، توی فدراسیون دارن، ازش بشه استفاده کرد، نه اینکه بازیکنی که میتونه توی المپیک باشه حتی کوچکترین دفاعی نتونستن ازش انجام بدن. اگه قرار من یک کرسی داشته باشم بهتره که ازش برای فدراسیون بازی کنم و کشورم استفاده کنم. ولی عملا حتی انتقادهایی هم که میشد بعد از هر مسابقه‌ای در قسمت بانوان هیچ کس جوابگوی هیچ سوالی، هیچ شکستی و هیچ جوابی برای مردم نداشت.
خب خانم وزادی، شما فکر میکنید که چاره کار چی هست؟ یعنی با توجه به این که حالا من عرض کردم خدمتتون ابتدای سوالاتم که مسابقات بسیار مهمی رو ما الان پیش رو داریم، الان باید با توجه به این که آقای طباطبایی در رأس هدایت فدراسیون کاراته قرار گرفتن، ایشون باید چی کار بکنن تا بخش بانوان ما یک حرکت مثبت و به رو به جلو داشته باشن؟
جناب خطیب، ببینین آقای طباطبایی از لحاظ مدیریت واقعا ثابت کردن که قوی هستن، ولی متاسفانه اختیار تام دادن، یعنی تمام اختیارات رو دادن به من نایب رئیس بانوان، یه جایی براشون دردسر ساز شده. ایشون سعی میکنن هیچ دخالتی نکنن، هیچ صحبتی نکنن، ولی این داره به کارته بانوان ما ضرر میزنه. خیلی بهتره که ایشون بیان از تمام خب خبره های گذشته، اساتید که الان خونه نشین شدن و منزوی شدن توی کاراته،
بله،
استفاده کنن، یه چاره براش انجام بدن. مثل سال 2012 که فدراسیون یه نوسازی کرد، رده های مختلف، و ما چند سال داشتیم نتیجهشو میدیدیم توی مسابقات مختلف،
بله.
اما الان فقط نتیجه گرا هستیم، فقط میخوام بازی کنید که در این میدونی که پیش رو هست انتخاب کنیم که حتما یه جایگاهی رو به دست بیاره.
منم فکر میکنم که واقعا ما اگه بتونیم از طریق حضور در رقابت‌های کاراتوان و مسابقات بزرگ رنکینگ به دست بیاریم، رتبه بندی جهانی به دست بیاریم و وارد مسابقاتی بشیم مثل مسابقات مجارستان، برای آقایون ما که مشکله، برای خانوم‌های ما با این وضعیت فعلی من فکر میکنم خیلی مشکل.
بسیار مشکل هست و من تعجب میکنم ما زمانی که هیچ تدارکاتی نداشتیم و تیم هامون فقط سال یک بار در مسابقات آسیایی شرکت میکردن، نتایج خیلی بهتری میگرفتیم. ولی الان به نظر میرسه شرکت توی تمام این کمپین ها و مسابقات و برنامه‌ای هست که با اینکه همیشه حضور خیلی فعالی داشته فدراسیون ما، ولی عملا نتیجه معکوس داده. یعنی احساس میشه که این مسابقات و این تورنمنت ها نتیجه مثبتی رو به تیم ملی ما ارائه نکرده. شاید زیاده روی در بخش اعزام ها بعض جاها به ضرر تیم ما شده و عملا دیدیم که بعد از اون خستگی زیاد صرف کردن انرژی توی یه کمپ باعث شده که بازیکن توی مسابقات اصلی اون نتیجه و انگیزه لازم رو نداشته باشه.
بله، من تشکر میکنم از سرکار خانم بوداغی که من خدمت شنوندگان عزیز بگم خانم بوداغی که چهره های واقعا مطرح کشور ما هستن، که زمانی که مسابقه دهنده بودن در رقابت های مهم شرکت کردن، مدال های بسیار و ارزشی به دست آوردن، همچنین در زمینه مربیگری بسیار کارآمد بودن. از حضورتون در این برنامه من تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون از شما، ممنون که مهمان شما بودم. روز شما بخیر.
سرکار خانم بوداغی، درود بر شما، ممنون و سپاسگزار، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی ممنون، خدا
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. ساعت 9:37 دقیقه هست، همچنان خدمت شما هستیم. جهان ورزش رزمی رو تقدیم حضورتون میکنیم تا حدود ساعت 10 صبح. توی گپ و گفت استاد خطیری و سرکار خانم بوداغی، حالا اسامی هم مطرح شد، مثل سرکار خانم امینی، مثل سرکار خانم ارباب، حتی جناب آقای طباطبایی، این حق برای عزیزان هست که از طریق همین برنامه جهان ورزش‌های رزمی اگه نکته‌ای هست، صحبتی هست، حتما مطرح بفرمایند، که همونطور که استاد خطیری هم اشاره کردن به دفعات مثل که بنا بوده که بیان عزیزان صحبت کنن، حالا این اتفاق نیفتاده. آیه خطیری عزیز، نکته خاصی هست برای جمع‌بندی بحث مرتبط با کاراته؟
والا فقط من یه نکته رو میخواستم بگم که فدراسیون کاراته باید خیلی از حالا به بعد با دقت عمل بکنه.
بله.
چه در بخش آقایون چه در بخش بانوان، من تو صحبتام خیلی مکررن اشاره کردم که ما مسابقات بسیار مهمی رو پیش رو داریم و اگر ما نتونیم در این مسابقات خودمون رو نشون بدیم، با توجه به اینکه یک حریف بسیار قدر در آسیا داریم به اسم ژاپن که همیشه با این فدراسیون در رقابت و با این تیم ملی قوی در رقابت هستیم، من فکر میکنم کارمون در آینده برای کسب رکورد و کسب رتبه بندی مشکل خواهد.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. مفصل در مورد کاراته بحث کردن استاد خطیری عزیز، وارد مباحث دیگر رفته رفته خواهیم شد. من از فرصت استفاده کنم، حالا برای علاقمندان رشته بوکس هم عرض کنم که اردوی تمرینی تیم‌های ملی بوکس نوجوانان و جوانان کشورمون هم چند روزی است آغاز شده، به طور مشخص از 19 بهمن، و هدف گذاری این اردو حضور انشالله موفق ما باید باشه در رقابت‌های قهرمانی آسیا، مسابقاتی که از 8 اسفند ماه آغاز خواهد شد در کشور اردن در شهر عمان، که آرزوی توفیق داریم برای تیمای بوکس نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان بوکس کشور. اما تو این چند روز هم یک سری حاشیه هایی بوکس ما داشت و یک سری بحث ها و حرف و حدیث های اتفاق افتاد. فردی که به هر حال خودش رو به عنوان عضو فدراسیون جهانی یا آیبا معرفی کرد و یک سری اتهاماتی رو متوجه کرد به فدراسیون بوکس و سرمربی محترم تیم ملی بزرگسالان، که حالا این مسائل داره در فدراسیون جهانی مورد بررسی قرار میگیره. و البته فدراسیون جهانی اشاره کرده این فردی که مدعی هست که من عضو آیبا هستم، ایشون عضو آیبا نیست. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی در بوکس خواهد افتاد. امیدوار هستیم که حاشیه ها در رشته بوکس به حداقل برسه، چرا که ما زمان چندان زیادی نداریم تا بازی های آسیایی هانگژو، که یکی از تیم‌های حاضر ما در این مسابقات تیم بوکس ما خواهد بود، و نفرات شاخصی مثل دانیال شهبخش، میثم گشلاگی و نفرات دیگه بعد از نظر ذهنی کاملا تمرکز کنند و هرچه از حاشیه دورتر باشیم طبعا اتفاقات بهتری در رشته بوکس هم خواهد افتاد. 9:40 دقیقه با ما همراه باشید. خب ازید بریم سراغ رشته ووشو. صحبت از بازی‌های آسیایی شد، به حال یکی از رشته‌هایی که خیلی میتونه مؤثر باشه در مدال‌آوری ما در بازی‌های آسیایی و اون روندی که در دورهای قبل هم به عینه دیدیم رشته ووشو هست. میخوایم صحبت کنیم در این لحظه با جناب امیر صدیقی، رئیس محترم فدراسیون ووشو کشورمون. جناب صدیقی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. اجازه بدید این ایام فرخنده رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض کنم. در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. استاد خطیری بفهمید.
استاد صدیقی، من هم عرض سلام و صبح خیر و خسته نباشید دارم خدمت شما. ما تو اخبار داشتیم که حدود دو هفته پیش یک اقدام بسیار خوب و یک اقدام بسیار شایسته از سوی فدراسیون ووشوی کشورمون اتفاق افتاد در منطقه بشاگرد که من فکر میکنم حد فاصل منطقه و شهرستان جیرو و بندر عباس هست و یه منطقه بسیار دور افتاده و یه منطقه بسیار محروم هست. شما سفری داشتید به اتفاق آقای اجاقی و سایر دستاندرکاران ووشوی کشورمون و بعد از اون شاهد بودیم که دو ورزشکار و دو مربی از این منطقه به اردوی تیم ملی مردان و بزرگسالان ما دعوت شدن. من میخواستم سوال بکنم که چطور شد که شما یه همچین منطقه‌ای رو انتخاب کردید و رفتید بازدید کردید، کمان که تو اخبارم داشتیم مثل این که به زودی اونجا یک خانه ووشو هم افتتاح خواهد شد.
بله، خیلی ممنون از دقت و توجه جنابالی و همکاران محترم تو در رادیو ورزش. خدمتتون عرض کنم که همینطور که شما فرمودین، ما سال گذشته یک سفری داشتیم به شهرستان بشاگرد و روستای دوگنویر واقع در بخش پارامون و خدمتتون عرض کنم گاف. اونجا علاقه‌مندان و ورزشکاران و مربیانی رو ما دیدیم که در علارغم تمام محدودیت هایی که داشتن به امر تربیت ورزشکاران از جمله حضور ووشوکاران می پرداختن. خب این انگیزه مضاعفی رو برای ما ایجاد کرد که ما توجه ویژه و جدیتری رو به حوزه ورزش روستایی داشته باشیم. یکی از موضوعات بسیار مهم که در دستور کار فدراسیون ووشو هست همین موضوع ورزش روستایی، کمان که در امسال هم موفق شدیم دسته روستای مختلف خانه های ووشویی رو با همکاری بخش های مختلف و سازمانی افتتاح کنیم و در اختیار ورزشکاران و قهرمانان بذاریم. خب منطقه بشاگرد منطقه خاصی هست و واقعا ما علاقمند بودیم که یک قدم جدی برای این عزیزان برداریم. ما برای این که بتونیم بهترین ها و آخرین علوم دانش ووشو رو به این عزیزان انتقال بدیم، تونستیم الحمدلله در همزمان با اردوی تیم ملی همونطور که وعده داده بودیم دو تا از مربیان اون منطقه رو دعوت کنیم در کنار کادر فنی قرار بگیرن، به صورت عملیاتی موارد مختلف رو آموزش ببینن و همینطور دو تا ورزشکارانی که ظرفیت تبدیل شدن به قهرمانان رو در منطقه دارن رو صدا کردیم که با بچه‌ها در تمرینات حضور پیدا کنن. این گام اول و نخستین اجرای برنامه ما بود. ما در تلاش هستیم انشاءالله به لطف خدا اگر بتوانیم منابع کافی رو جذب کنیم یک حداقل فضای مناسبی رو اونجا برای بچه ها ایجاد بکنیم، چون متاسفانه اونجا واقعا شرایط خوبی نبود و وقتی ما بازدید میدانی داشتیم بچه ها در زمین های خاکی داشتن با سخت‌ترین شرایط تمرین میکردن و این اصلا شرایطی نیست که ورزشکار بتونه به یک رشته رزمی بپردازه، اون هم رشته ورزش ووشو. به همین خاطر ما سعی کردیم منابع مختلفی رو درخواست بکنیم، کمک بگیریم از بخش‌های مختلف، نقش‌های مردمی، ملل خصوص خود فدراسیون ووشو. انشالله امیدواریم بتونیم این برنامه‌ای که برای اون منطقه داریم رو بهتر و جدیتر جلو ببریم انشالله و شاهد باشیم به زودی تیم‌های قوی و ورزشکاران شاخصی رو بتونیم استعدادیابی کنیم و به مجموعه خانواده قهرمان پرور ووشو اضافه بکنیم.
خب جناب صدیقی، به عنوان سوال آخر من خواستم سوال کنم ازتون که چطور شد ووشو در اون منطقه ظهور کرد و چطور شد که جوانان اون منطقه و اون روستاها به وشو علاقه مند شدن؟
خب یکی از دلایل اصلی شاید همین سادگی رشته ورزشی وشو از لحاظ امکانات و سخت افزار باشه و موضوع دوم پراکندگی رشته ورزشی وشو در سطح کشور در مناطق کم برخوردار و محروم هستش و ما مربیانی داشتیم که اونجا در مدرسه شبانه روزی در اون منطقه سردشت حضور داشتن و بچه ها اونجا به خاطر شرایط اصولا میان در اون مدارس میمونن و شبانه روزی حضور دارن. خب این فرصت خوبی شده بود که بچه ها به عنوان یکی از رشته‌های اصلی به این رشته بپردازن و این باعث شده بود این بچه ها وقتی به روستاهای خودشون برمیگشتن، حالا در قالب حالا مربی که حالا شاید از نظر فنی هم خیلی فنی نبودن ولی به واسطه علاقه‌مندی که داشتن این رشته رو در بین کودکان کوچیک‌تر ترویج دادن و ما یک جمعیت بسیار بزرگی رو بنده خودم شاهد بودم اونجا حضور پیدا کردن و بودن که داشتن به تمرینات می‌پرداختن. خب ما هم از نظر سخت‌افزاری که انشالله بتونیم کمک‌های جدی‌تری بکنیم و بحث فنی رو همینطور داریم شدت کمک می‌کنیم که اونجا رشد کافی رو پیدا بکنه. از اون طرف هم تجهیزات لازمی رو تا الان در قالب بسته‌های مختلف خدمت دوستان ارسال کردیم. امیدواریم این اتفاقات سرعت بیشتری پیدا کنه که انشالله شاهد باشیم که به زودی اتفاقات خوب و درخشانی در اون منطقه بیفته.
منم یه سوال دارم با اجازه آقای خطیری در مورد قهرمان خوبمون محسن محمد سیفی که حالا همه امیدوار هستیم انشاءالله ایشون بیاد در هانگژو دست به تاریخ سازی بزنه و چهارمین مدال طلای پی در پی خودش هم دریافت کنه. تو اردو اخیر مسی های صدیقی تشریف نداشتن، کاملا هماهنگ هست با فدراسیون دیگه آقای سیفی، درسته؟
آقای سیفی تو اردو تشریف داشتن، تو اردو اول یه چند روزی رو تشریف نداشتن، اون هم با هماهنگ کادر فنی بود و ایشون هر روز هستیم در خدمتشون. در زمان برگزاری اردوها بسیار هم محسن،
این که ایشون درگیر مسابقات MMA هست، این که تداخلی ایجاد نمیکنه با تمرینات شما آماده سازیشون؟
نه الان محسن بیشتر توجه وقتش رو رو بحث
وشو
گذاشته، براش بسیار مهمه که بتونه انشالله برای چهارمین بار مدال طلای استاندار رو در بازی آسیه به دست
بیاره. ان شاء درود بر شما آقای صدیقی رئیس محترم فدراسیون وشو که مثل همیشه پاسخگو هستید و همیشه لطف دارید نسبت به برنامه ما.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. منم تشکر می‌کنم از شما و همه همکاران محترم.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
ساعت 9:49 دقیقه هست، ما زمان خیلی زیادی نداریم، حدوداً 6 دقیقه 7 دقیقه تا پایان می‌خوایم خبرهای تکواندو رو هم بشنویم. در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون تکواندو کشورمون جناب حسن شکریان. جناب شکریان درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب نوروزی بزرگ و بر شنوندگان فهیم رادیو ورزش. چون وقت نیست من سریع
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
صنعت مثل کرمان صدرنشین لیگ برتر تکواندو شد. دیدارهای هفته اول تا سوم از مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر تکواندو برگزار شد و مثل سنگون ورزقان، دانشگاه آزاد اسلامی شهرداری ورامین، لوازم خانگی کند، صنعت مثل کرمان و پاس تیم‌های راهیافته مرحله پایانی رقابت‌ها هستند که 5 هفته با دیگر رقابت می‌کنند تا تکلیف سکونشین‌ها مشخص بشه. هفته گذشته با هنگام ورزشکشی مشخص شد که دو تیم لوازم خانگی کرمان و دانشگاه آزاد اسلامی چند تا از ورزشگاه‌هاشون تستشون مثبت هست و درخواست موقوفه داشتن و رقابت‌ها با غیبت این دو تیم برگزار شد که در نهایت با پایان رقابت‌های هفته سوم صنعت مثل کرمان با 4 امتیاز در سطح جدول قرار گرفت، مثل سنگون ورزقان با 3 امتیاز جایگاه دومی رو به خودش اختصاص داد و شهرداری ورامین هم با 1 امتیاز سوم شد. بهاری به عنوان سرپرست کمیته ITF فدراسیون تکواندو منصوب شد. کیانی زاده سرپرست فدراسیون تکواندو با صدور حکمی عبدالرضا بهاری رو به عنوان سرپرست کمیته ITF فدراسیون منصوب کرد. بهاری قبل از این تجربه دبیری کمیته های آموزش آزمون داوران و ITF فدراسیون رو بر عهده داشته. کسب 26 مدال خوشرنگ نونهالان و نوجوانان تکواندوکار لوازم خانگی کند در تورنمنت بین‌المللی ترکیه. نهمین دوره تورنمنت بین‌المللی ترکیه در رویه سنین نونهالان نوجوانان با حضور 527 تکواندوکار طی روزهای 19 تا 22 بهمن ماه در ترکیه برگزار شد. در پایان رقابت تکواندوکار نونهال و نوجوان نمایندگان باشگاه لوازم خانگی کند در این مسابقات موفق به کسب 14 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنز شدند. تورنمنت ترکیه در رده سنی بزرگسالان تا فردا 24 بهمن ماه ادامه داره که باشگاه لوازم خانگی کند هم در این رده سنی نماینده داره. حافظ مهدوی، منصور ناطقی و زهرا صمدیان هم داورای بین‌المللی تکواندو کشورمون هستن که در این رویدادها به قضاوت می‌پردازن. اما اولین رنکینگ المپیک تکواندوکان در سال 2022 هم اعلام شد. سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیک ماه فوریه رو اعلام کرده که بر اساس درخواست برخی از تکواندوکان کشورمون که به دنبال تغییر وضع بودن، جایگاه جدید اونا در رده‌بندی فدراسیون جهانی مشخص شده. در رده‌بندی اعلام شده آرمین هادیپور نماینده وزن منفی 58 کیلوگرم کشورمون در رده 8 باقی مونده، در وزن منفی 68 کیلوگرم سروش احمدی در جایگاه 10 قرار داره و میرهاشم حسینی هم که از سال جاری وزن خودش رو تغییر داده و در وزن منفی 80 کیلوگرم مبارزه میکنه در رده 124 قرار گرفته. سجاد مردانی هم در وزن مثبت 80 کیلوگرم در رده 11 قرار داره. در بخش بانوان هم غزل سلطانی در وزن منفی 49 کیلوگرم وزن خودش رو تغییر داده و رده 53 قرار گرفته. در وزن منفی 57 کیلوگرم زهرا شیدایی در رده 49 قرار داره و در وزن منفی 67 کیلوگرم هم ملیکا میرحسینی در رده 28 و در وزن 4 المپیکی هم زهرا پوراسماعیلی در رده 65 قرار داره. اما خبر آخر هم مربوط میشه به 5 پاراتکواندوکار کشورمون که در میان برترین های جهان جای گرفتن. رنکینگ که از سوی فدراسیون جهانی اعلام شده، رده‌بندی امتیازات بازی های پاراسیای جوانان 2021 و قهرمانی 2021 هم محاسبه کرده. در گروه زنان مریم عبداللهپور در وزن منفی 47 کیلوگرم که مدال طلای بازی پاراسیای جوانان رو گرفته بود در رده 16 قرار گرفته و فاطمه دودانگی هم در وزن منفی 52 کیلوگرم در رده 7 جای داره. رایحه شاه هم در وزن منفی 65 کیلوگرم در رده 5 هست. در گروه مردان هم مهدی بیگی در وزن منفی 58 کیلوگرم و سکوی نایب قهرمانی بازی پاراسیای جوانان ایستاد و رده 37 رو به خودش اختصاص داد. من میتونم دو وزن دیگه هم خدمتتون بگم؟
بله خیلی سریع اگه بفرمایید ممنون میشم.
بله سعید صادقیان‌پور هم پاراتکواندوکار پرافتخار کشورمون که به تازگی وزن و کلاس خودش رو تغییر داده در وزن منفی 63 کیلوگرم به رده 6 قرار داره و مهدی پورراهنما هم در وزن منفی 70 کیلوگرم خدمت شما عرض کنم تونسته رده دوم جدول رو به خودش اختصاص بده. ممنون که این فرصت در اختیار بنده قرار دادین. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما و شکریان. خدا نگهدار شما. فقط این توضیح رو اضافه کنم قبل از صحبت‌های پایانی استاد خطیری که این بخش قوانین داوری به خاطر زیر وقت دیگه متأسفانه این هفته نمیتونیم تقدیم حضورتون کنیم، ان شاءالله می‌ذاریم برای هفته آینده. استاد خطیری خدمت شما.
جناب آقای نوروزی عزیز جان. من خدمت شما عرض بکنم که 11 دوره، یعنی در ادامه اخبار آقای شکریا، ببخشید من دخالت میکنم تو کارشون، اما ظاهرا قراره که 11 دوره مسابقات جهانی پومسه یا همون اجرای فرم روزهای اول تا چهارم اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی شهر گویانگ کره جنوبی برگزار بشه. این مسابقات در رده‌های سنی مختلف هست، حتی در بخش ابتدایی در رده سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. با جدی شرایط فیلم های اجرای فرم خودشون رو تا دیروز 22 بهمن از طریق نرم افزار تخصصی تکواندو ارسال کردن و قراره این فیلم ها تا فردا مورد قضاوت قرار بگیره و بهترین اونها به این مسابقات ارسال بشه.
درود بر شما. ممنونم استاد خطیبی از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. ان شاءالله که باز حضورا خدمت شما باشید.
ممنونم. ان شاءالله من خودم هم امیدوارم که همچه اتفاقی بیفته.
ان شاءالله. درود بر شما. ممنون و سپاسگزار از بذل توجه محبت دوستان عزیز شنونده. تا هفته آینده و برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم میکنه.
ببینیم از این ضربه چطور استفاده میکنه. پنالتی های
گل، عالی به توپ ضربه میزنه.
رقابت های سراسر هیجان از فوتبال اروپا.
چه گلی میزنه از سمت چپ.
ویارئال رئال مادرید، شنبه 23 بهمن ساعت 18:45. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نبش مینو. شهر فرش.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
سلام، امروز در خدمتتون هستیم با یک گزارش مردمی. خانم ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
سلام، از جایی که بیمه گرفتن ازش راحت باشه.
یه لحظه ببخشید، شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
جان ماشینمو از کسی که بهترین شرایطو به هم ارائه میکنه بیمه میکنم.
شما چطور؟ شما بیمه ماشینتون رو از کی میگیری؟
از کی؟
از کی؟
بله از کی؟ چون هم خیلی در دسترسه، هم شرایط خرید و تمدید خوبی داره و هم قیمتهای خیلی مناسبی داره.
از کی شرکت بیمه نیست. با www.azki.com شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو برو با دو هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، یوگوفیت تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگوفیت.
باست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.